بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
قطعنامه برنامه هسته‌ای ایران به رأی شورای امنیت گذاشته می شود. سودان با اعزام نیروی سازمان ملل به دارفور موافقت کرد. و یک قاضی آمریکایی دولت ایران را به پرداخت غرامت در رابطه با بمب‌گذاری در مجتمع الخبر عربستان محکوم کرد. ساعت 19 به وقت تهران، امروز شنبه است، دوم آذر ماه 1385 خورشیدی برابر با 23 دسامبر 2006 میلادی. عصرتان بخیر. شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید و من نیوشا بغراتی میزبان شما در این مجله خواهم بود به مدت 30 دقیقه. در ادامه این بخش خبری گفتگوها و گزارش‌های متنوعی از مهمترین تحولات ایران را برایتان آماده کردیم. اما پیش از پرداختن به آنها، مطابق روال همیشگی مجله‌های شامگاهی آخرین خبرها را می‌شنویم. امروز از نازیه عظیما.
پیشنویس قطعنامه تحریم ایران تا دقایقی دیگر در شورای امنیت به رأی گذاشته می شود. دلیل این تحریم ها خودداری جمهوری اسلامی از تعلیق غنی‌سازی اورانیوم است. در این باره گزارشی داریم که در همین مجله خواهید شنید. سودان اعلام کرد که در اصول با اعزام نیروی مشترک سازمان ملل و اتحادیه آفریقا به منطقه دارفور موافقت کرده است. سخنگوی وزارت خارجه سودان افزود هنوز مسائل مهمی از جمله شمار سربازان اعزامی سازمان ملل مشخص نشده است. همکنون 7000 نیروی پاسدار صلح اتحادیه اروپا در دارفور مستقر هستند، اما به دلیل ضعف تجهیزات و سازماندهی از مقابله با خشونت ها ناتوانند. یک قاضی آمریکایی دولت ایران را به اتهام بمب‌گذاری در مجتمع الخبر در عربستان به پرداخت غرامت محکوم کرد. رویس لامبرت قاضی فدرال آمریکا که به شکایت خانواده‌های 19 آمریکایی قربانی این بمب‌گذاری رسیدگی می‌کرد، دولت ایران را به پرداخت 254 میلیون دلار غرامت محکوم کرد. به موجب این حکم، خانواده قربانیان این بمب‌گذاری می‌توانند خونبهای قربانیان را از دارایی‌های مسدود شده ایران در آمریکا طلب کنند. رابرت گیت وزیر دفاع آمریکا در بازگشت از سفر به عراق امروز با رئیس جمهوری آمریکا در مریلند آمریکا دیدار و گفتگو می‌کند. وزیر دفاع آمریکا قرار است در این دیدار پرزیدنت بوش را از نظرات خود در مورد وضعیت عراق آگاه کند. عمرو موسا دبیر کل اتحادیه عرب در پایان دیدار از بیروت گفت سفرش موفقیت آمیز نبوده است، زیرا طرفهای ذی‌نفع از گفتگو با یکدیگر خودداری می‌کنند. آقای موسا رهبران لبنان و احزاب سیاسی را از دامن زدن به بحران برحذر داشت و گفت این کار آینده لبنان را به خطر می‌اندازد. دبیر کل اتحادیه عرب روز سه‌شنبه وارد بیروت شد. او پیش از آن با رهبران عربستان سعودی و سوریه ملاقات کرده بود. اسقف اعظم کلیسای انگلستان از آمریکا و بریتانیا انتقاد کرد که با جنگ عراق زندگی مسیحیان منطقه را به مخاطره انداختند. و شورای امنیت سازمان ملل قرار است امروز قطعنامه‌ای را به رأی بگذارد که حمله به خبرنگاران را در مناطق جنگی محکوم می‌کند و این قطعنامه به ابتکار فرانسه و یونان پیشنهاد شده است که انتظار می‌رود به اتفاق آرا تصویب شود.
آخرین خبرها با تشکر از نازیه عظیما. اما در ادامه در دیگر صفحات این مجله شامگاهی از این جمله خواهید شنید. تا دقایق دیگر قرار است رأی‌گیری شورای امنیت برای تحریم ایران آغاز شود. آخرین تحولات پرونده اتمی تهران. نگرانی بزرگترین ارگان دفاع از حقوق بشر جهان از اعدام 3 عرب خوزستانی و اجرای احکام مشابه برای 9 محکوم دیگر در ایران. اتهامات جدید وزیر علوم به فعالین دانشجویی و واکنش دانشجویان. صفحه اقتصادی، جایگزینی یورو به جای دلار در معاملات ایران، علل و عواقب. صفحه فرهنگی و خبرهای ورزشی دیگر بخش‌های این مجله شامگاهی اند. با رادیو فردا همراه باشید. همانطور که در خبرها شنیدید، قرار است تا دقایقی دیگر جلسه شورای امنیت سازمان ملل با شرکت تمامی اعضا برای رأی‌گیری نهایی در خصوص پرونده اتمی تهران تشکیل شود. همکنون همکارم ژان خاکزاد که خبرهای مربوط به پرونده هسته‌ای رو دنبال کرده در استودیوست. آقای خاکزاد، به شما عصر بخیر میگم. و تصویب این قطعنامه تا حالا چند بار به تعویق افتاده بود، درسته؟
با سلام به شما آقای بقراطی و شنوندگان گرامی رادیو فردا، همونطور که شما گفتید این قطعنامه بارها به تعویق افتاد. پیشنویس تازه‌ای که امروز در شورای امنیت سازمان ملل متحد به رأی گذاشته خواهد شد از سوی فرانسه، بریتانیا و آلمان تهیه شده. 5 عضو دائمی شورای امنیت همراه با آلمان پس از مذاکرات طولانی سرانجام با متن اصلاح شده این پیشنویس موافقت کردند. به گزارش خبرگزاری ها، آقای بقراطی در آستانه آغاز رأی گیری در شورای امنیت، جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا با همتای روس خود ولادیمیر پوتین گفتگو کرد. البته تلفنی گفتگو کردند. در قطعنامه تحریم جمهوری اسلامی ایران، صادرات و واردات هر گونه تکنولوژی و تجهیزاتی که میتوانند در برنامه‌های هسته‌ای یا موشکی ایران مورد استفاده قرار گیرند، ممنوع اعلام خواهند شد. در قطعنامه پیشنهادی فرانسه، بریتانیا و آلمان همچنین پیش بینی شده دارایی افراد و مؤسساتی که در برنامه‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی شرکت دارند مسدود بشه و از همه کشورهای جهان خواسته شده مانع تحصیل دانشجویان ایرانی در رشته‌هایی شوند که می‌تواند در برنامه‌های هسته‌ای ایران مورد استفاده قرار بگیره. آقای بقراطی، بر اساس اصل 41 از فصل 7 منشور سازمان ملل متحد، این قطعنامه لازم الاجراست و به جمهوری اسلامی ایران هشدار میده در صورت عدم رعایت مفاد قطعنامه اقدامهای مقتضی بعدی نیز اتخاذ خواهد شد. یک دیپلمات غربی در سازمان ملل متحد به خبرنگاران گفت پیشنویس قطعنامه تحریم جمهوری اسلامی ایران به اتفاق آرا و یا با اکثریت قابل توجهی به تصویب 15 عضو شورای امنیت سازمان ملل متحد خواهد رسید. به رغم هشدارهای جامعه جهانی، مقامهای جمهوری اسلامی ایران اعلام کردند که قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد رو نخواهند پذیرفت و برنامه‌های صلح آمیز هسته‌ای رو ادامه خواهند داد. در این رابطه حداد عادل رئیس مجلس شورای اسلامی روز شنبه در تلویزیون دولتی ایران تهدید کرد در صورت تشدید فشارها و صدور قطعنامه علیه ایران در شورای امنیت، به گفته او مجلس شورای اسلامی در نوع رابطه خود با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تجدید نظر خواهد کرد. با این حال رئیس مجلس شورای اسلامی آقای بقراطی گفت که جمهوری اسلامی بر سودمندی مذاکره برای حل مسئله هسته‌ای ایران اصرار داره. صدور قطعنامه تحریم جمهوری اسلامی ایران پس از صدور قطعنامه شماره 1696 شورای امنیت در تابستان گذشته صورت میگیره که از ایران خواسته بود روند غنی‌سازی اورانیوم رو به حالت تعلیق درآورد، اما تهران این قطعنامه را نپذیرفت و بر دامنه فعالیت‌های هسته‌ای خودش افزود. جمهوری اسلامی ایران همیشه گفته که برنامه‌های هسته‌ای این کشور صلح آمیز، اما جهان غرب و در رأس آنها ایالات متحده آمریکا تهران را متهم می‌کنند در پس برنامه‌های هسته‌ای صلح آمیز جمهوری اسلامی در صدد دست یافتن به سلاح هسته‌ای است. آقای بقراطی،
با تشکر از شما آقای خاکزاد که زنده در استودیو گفتگو می‌کردید و ما رو در جریان آخرین تحولات پرونده اتمی تهران تا این ساعت قرار دادید.
به مجله شامگاهی رادیو فردا گوش میکنید.
با علامه ساعت 19:09 در تهران به سراغ یک گزارش حقوق بشری میرویم. سازمان عفو بین الملل در 2 گزارش تکمیلی درباره اعدام 3 زندانی عرب خوزستانی در روز سه‌شنبه 28 آذر ماه در زندان سپیدار خوزستان درباره سرنوشت 9 زندانی متهم دیگر پرونده بمب‌گذاری سال گذشته اهواز ابراز نگرانی کرد. عفو بین الملل می گوید در پی اعدام مالک بنی تمیم، علیرضا اساکره و علی معتوریزاده ممکن است 9 محکوم دیگر این پرونده به زودی اعدام شوند. جزئیات بیشتر از امیر مصدق کاتوزیان.
این 9 زندانی که به گفته عفو بین الملل ممکن است به زودی اعدام شوند عبارتند از ماجد آل بوقوبش، محمد چعبپور، عبدالحسین حریبی، خلف خزیری، قاسم سلامات، عبدالله سلیمانی، عبدالرضا سنواتی زرقانی، عبدالله فرج الله چعب و حسین مرامزی. عفو بین الملل آنگاه به اعترافات تلویزیونی 9 نفر از 12 متهم پرونده بمب‌گذاری های سال گذشته اهواز اشاره می کند، به اضافه یک نفر دیگر که در این اعترافات علی مطیری نژاد معرفی شد. اما عفو بین الملل باور دارد او همان علی معتوری زاده است که همراه 2 نفر دیگر، مالک بنی تمیم و علیرضا عساکره، روز سه‌شنبه اعدام شد. در برنامه تلویزیونی یاد شده 10 متهم نامبرده به دست داشتن در بمب‌گذاری‌ها و عضویت در گروهی به نام آل ناصر اعتراف کردند، در حالی که عفو بین‌الملل می‌گوید از این تشکل مخالف و تقریباً گمنام از زمان جنگ 8 ساله ایران و عراق به این سو فعالیتی دیده نشده بود. همزمان عفو بین‌الملل در گزارش دوم تکمیلی خود از علی معتوری زاده، یکی از 3 اعدام شده، به عنوان یکی از مؤسسان حزب الوفاق در خوزستان نام می‌برد. حزبی که دادستانی اهواز آن را در روز 13 آبان امسال با صدور اطلاعیه غیرقانونی اعلام کرد. دادستانی اهواز در همان اطلاعیه وعده برخورد شدید با اعضا و افراد مرتبط با حزب الوفاق را داد. عفو بین‌الملل می‌افزاید جسد 3 اعدام شده خوزستانی تاکنون به خانواده آنان تحویل داده نشده و بیم آن می‌رود بی‌نام‌ونشان در گورستانی جمعی به نام لعنت‌آباد به خاک سپرده شوند. این گزارش می‌افزاید مسئولان امنیتی از دیدار مردمی که برای سوگواری و تسلیت‌گویی به سراغ خانواده این اعدام شدگان می‌روند جلوگیری می‌کند. در گزارش دوم عفو بین‌الملل آمده است که فهیمه اسماعیل زاده بداوی که همراه با همسرش علی معتوری زاده در 9 اسفند سال گذشته بازداشت شده بود، هنگام بازداشت 8 ماه آبستن بود. بنابر این گزارش او که فرزندش به نام سلما را در زندان کارون به دنیا آورد، پیش از آن که زندانی و به 15 سال حبس محکوم شود، در اهواز آموزگاری می‌کرده و دانشجوی ریاضی دانشگاه دزپور بوده و در همین دانشگاه جذب فعالیت‌های سیاسی شده است. مادر فهیمه اسماعیل زاده بداوی هم همزمان با او و همسر اعدام شدهش بازداشت شده بود. عفو بین‌الملل در گزارش دوم خود می‌افزاید علی معتوری زاده در مکانی نامعلوم زندانی شده بود و خطر شکنجه او را تهدید می‌کرده است. عفو بین‌الملل از رهبر و رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی درخواست متوقف کردن اعدام دیگر متهمان را کرده است.
نگرانی عفو بین‌الملل، بزرگترین ارگان دفاع از حقوق بشری مستقل جهان، از روند اعدام‌های پرونده بمب‌گذاری در خوزستان امیر مصدق کاتوزیان گزارش می‌داد. اما یکی دیگر از موارد مورد توجه ارگان‌های حقوق بشری در این روزها وضعیت فعالین دانشجویی ایران است. در همین ارتباط وزیر علوم، تحقیقات و فناوری جمهوری اسلامی روز جمعه در دیدار با تعدادی از دانشجویان نزدیک به دولت محمود احمدی نژاد، دانشجویان ستاره دار و محروم از تحصیل را به فساد اخلاقی متهم کرد. فرینه آسمی گزارش می‌دهد.
محمد مهدی زاهدی، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری جمهوری اسلامی دیروز جمعه اعلام کرده دانشجویان محروم از تحصیل دانشجویانی هستند که سابقه 3 سال زندان، شلاق و تجاوز به ناموس مردم را در پرونده خود داشتند. این اظهارات واکنش و اعتراض دانشجویان محروم از تحصیل را برانگیخته است و علاوه بر شکایت از وزیر علوم به دستگاه قضایی، خواستار استیضاح وی شدند. منصور عزتی، عضو سابق انجمن اسلامی دانشگاه علامه طباطبایی و یکی از این دانشجویان محروم از تحصیل، میگوید وزیر علوم باید اتهامات به دانشجویان را ثابت کند.
صحبتی کردم وزیر علوم، یه بحث جدیدی مطرح کردم ایشون. من یه خواهشی از ایشون داشتم که لیست کسانی که ما بهشون تجاوز کردیم، متاسفم من برای بیان این جملات، ایشون اعلام بکنم و ما خودمون دفاع بکنیم. اتهاماتی که در هیچ دادگاهی ثابت نشده، ما صرفا به دلیل عضویت در انجمن اسلامی و با رأی دانشجو پذیرفته شدیم و یه تشکل کاملا قانونی بوده، با تابلو قانونی ما فعالیت هایی داشتیم. اما خب ایشون متاسفانه اتهاماتی که زدن، نمیدونم در یه دولت اسلامی نمیدونم شکایتمون رو به کجا باید ببریم.
دانشجویان ستاره دار میگویند اتهاماتی که وزیر علوم به آنها وارد کرده بسیار سنگین است و آنها به دادگاه شکایت خواهند کرد.
ما قصد داریم که حالا از طریق آقای دادخواه شکایتی از ایشون بکنیم.
همچنین خبرگزاری ادوار نیوز ارگان سازمان ادوار تحکیم وحدت، مهمترین تشکل پیشرو دانشجویان در ایران، این اتهامات را به نقد از فعالان دانشجویی محکوم کرده و آن را مصداق بارز توهین و افترا دانسته است. اتهام به دانشجویان محروم از تحصیل در حالی صورت می‌گیرد که وزیر علوم چندی پیش اعلام کرده بود هیچ دانشجوی ستاره‌داری در ایران وجود ندارد و هیچ کدام از فعالان دانشجویی از تحصیل محروم نشدند. منصور عزتی از دانشجویان ستاره دار و عضو سابق انجمن اسلامی دانشگاه علامه طباطبایی میگوید اینکه دانشجویان ستاره دار از طرف وزیر علوم به رسمیت شناخته شدند تحولی مثبت است.
وزیر محترم علوم هم که خب نشون دادن که توی مدت چه روالی رو پیش گرفتن و البته خب این حرفای جدیدشون یک قدم به جلو هستش و ما استقبال میکنیم از اینکه بالاخره وجود ما رو پذیرفتن ایشون. یعنی کسانی که کارنامه‌شون روی سایت سازمان سنجش اومده و قبولیشون مهرت هست، ما خیلی خوشحال هستیم که از ایشون به رسمیت شناخته شدیم. حالا
بیشتر دانشجویان ستاره دار به دلیل فعالیت‌های سیاسی از تحصیل محروم شدند. منصور عزتی میگوید به دلیل فعالیت‌های سیاسی از ادامه تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد محروم شده و حتی از محل کار خود که یک شرکت دولتی بوده اخراج شده است.
من کسی بودم که با رأی منتخب دانشجویان به عنوان رأی اول دانشجویان دانشگاه صنعتی اصفهان پذیرفته شدم، توی انجمن اسلامی وارد شدم و فعالیت‌های سیاسی داشتیم، اما خب ما همیشه سعی کردیم که در چارچوب قانون و طبق اون تابلویی که وجود داشته حرکت بکنیم و حدود 4 سال پیش من فارغ التحصیل شدم. من بعد از اون دوران کارشناسی که تحصیلاتم تموم شد دوران سربازی بود و الانم که دوباره اقدام کردم برای بحث کارشناسی ارشد، اینا به مصداق حکمی که 4 سال پیش ما تحصیلمان های اسلامی، یعنی بیشتر از 4 سال، من 4 سال پیش فارغ التحصیل شدم، بنده رو محکوم میکنن و با اینکه با رتبه بسیار عالی توی یکی از دانشگاه خوب تهران پذیرفته شدم، من از تحصیل کردم. به مصداق همون فعالیت سیاسی اخیرا از محل کار من که توی شرکت دولتی کار میکردم به نامه دادن از حراست و گفتن که شما هرچی سریعتر باید تحصیل حساب بکنید و مستقیما دلیل رو نمیگم، اما خب پیگیری هایی که من داشتم گفتم که به خاطر فعالیت هایی بوده که شما عضو انجمن اسلامی بودید.
با این حال وزارت علوم اعلام کرده مرجع رد صلاحیت دانشجویان برای ادامه تحصیل وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی است. بیشتر این دانشجویان از اعضای تشکل‌های دانشجویی منتقد دولت جمهوری اسلامی هستند.
شنونده گزارش و گفتگوی همکارم فرینه آسمی بودید.
به مجله شامگاهی رادیو فردا گوش می‌کنید.
بالام ساعت 19 و 17 دقیقه به وقت تهران این مجله را ورق می‌زنیم. در صفحه اقتصادی به گزارش شورای اطلاع رسانی دولت جمهوری اسلامی ایران، مصوبه دولت در مورد جایگزین شدن یورو و ارزهای دیگر به جای دلار در مبادلات ارزی ایران برای اجرایی شدن به کلیه وزارتخانه‌ها، بانک مرکزی جمهوری اسلامی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی ابلاغ شد. نازیه عظیما گزارشی دارد و گفتگویی با حسن منصور، کارشناس اقتصادی در همین باره.
مصوبه دولت در مورد جایگزینی یورو و ارزهای دیگر به جای دلار، پرسش‌ها و تحلیل‌هایی را در زمینه علت و عواقب آن برای اقتصاد ایران به دنبال آورده است. دکتر حسن منصور، تحلیلگر و استاد علوم اقتصادی در لندن، در این تصمیم 2 فایده می‌یابد.
اولاً ایران بیشتر وارداتش به یورو است، در نتیجه به یورو نیاز بیشتر داره. دوم اینکه برابری دلار در برابر ارزهای دیگر بنا به علل بغرنج و خواسته در یک سال گذشته حدود 20% در 4 ماه گذشته حدود 10% تنزل کرده است.
با این حال به نظر دکتر حسن منصور این تصمیم در دراز مدت به صرفه نیست.
هنوز یورو علارغم توانمندی قابل توجهی که احراز کرده است، جانشین دلار نمیتواند باشد در بازار جهانی، برای اینکه دلار در این 60 سال گذشته به عنوان پول تجارت جهانی از طریق یک بانک مرکزی یعنی فدرال رزرو آمریکا با موفقیت عمل کرده است. ولی یورو در ساختار خودش از این امکان بی بهره است. از جمله در شرایط بحرانی یورو توان و استقامت دلار رو نخواهد داشت. به این ترتیب از نظر استراتژیک تصمیم درستی نیست.
در زمینه فروش نفت خام ایران به یورو، وزیر نفت جمهوری اسلامی روز چهارشنبه به خبرنگاران گفت قیمت نفت خام در دنیا به دلار است و سابقه فروش آن به ارزی غیر از دلار وجود ندارد. با این حال به گفته او از 10 ماه گذشته تا کنون در قراردادهای فروش نفت خام ایران شرط پرداخت به یورو قید شده است. نظر تحلیلگر اقتصاد را در این باره می‌شنویم.
قیمت نفت به دلار تثبیت می شود و اعلام می شود، و اگر دولت ایران بخواد این پول رو به صورت یورو دریافت کنه به نرخ برابری ارز در بازار تبدیل میشه برای کشورهای که یورو ندارند و از اون طریق پرداخته میشه. منتها اگر این مستلزم هزینه هایی باشه برای اون کشور وارد کننده که خودش ذخیره دلار کافی نداشته باشه، ایران رو در موقعیت رقابتی نازلی قرار خواهد داد، برای اینکه قیمت نفت بالا میبره بر اونا و اونا ممکنه برگردن از منابع نفتی دیگری نیازهای خود رو ترمیم بکنند.
برخی از رسانه ها علت این تصمیم ایران را نوعی پیشگیری در قبال تحریم های احتمالی شورای امنیت اعلام کردند، اما دکتر حسن منصور در پس این تصمیم دلایل سیاسی دیگری مییابد.
بنده نمیبینم که این چگونه میتونه در مورد دلار موثر باشه. مسئله این است که ببینید، ایالات متحده عملا بانکدار مرکزی جهانی است. حتی در صورت تحریم ها دولت آمریکا مجاز نخواهد بود به عنوان بانک مرکزی جهان بگوید که ایران اجازه استفاده از دلار رو نداره. به این ترتیب من این نگرانی رو بسیار بسیار دور میبینم، ولو که عملا به صورت توجیه برای این تصمیم دولت عنوان میشه، بلکه جنبه سیاسی قضیه این است که دولت ایران تصویر اغراق آمیزی از این قضیه میدهد و اون اینکه این ضربه بسیار مهلکی به پیکر آمریکا خواهد بود چنین نیست اصلا، برای اینکه آمریکا به عنوان این بانکدار جهانی حدود 7000 میلیارد دلار نقدینگی در جهان تزریق کرده است. مجموعه کشورهای اوپک معاملاتشون در سال به بیش از نیم تریلیون دلار نمیرسد. به این ترتیب جنبه سیاسی است و بیش از سیاسی جنگ روانی ایران علیه آمریکا است.
مصوبه دولت در مورد جایگزین کردن یورو با دلار در بودجه سال 1386 اعمال شده است.
جایگزینی یورو به جای دلار در مبادلات ایران. گزارش و گفتگویی بود از نازی عظیما از رادیو فردا. اما همچون تمامی شنبه شبها نوبت میرسد به همکارم کیانوش فرید و نگاهش به مهمترین رویدادهای فرهنگی و هنری ایران در هفته‌ای که گذشت.
پنج دری پنج دری دریچه‌ای به دنیای هنر و فرهنگ ایران.
نمایشگاهی از آثار نیکزاد نجومی، نقاش سرشناس مقیم آمریکا، هفته پیش در گالری هما برپا شد. در این نمایشگاه با عنوان دست نوشته ها، طراحی ها و اتودهای فی‌البداهه نیکزاد نجومی با موضوعات سیاسی و اجتماعی به نمایش درآمدند. احمد وکیلی، نقاش سرشناس، در گفتگویی با رادیو فردا درباره این نمایشگاه و ویژگی آثار نیکزاد نجومی گفت:
من دیروز برای دیدن نمایشگاه نیکزاد نجومی به گالری هما رفتم و طبق معمول با یه سری کارهایی که فضای بسیار جدی و خاصی از یک ذهن منتجم و با چاشنی انتقادآمیز نسبت به جامعه آمریکا در واقع روبرو شدم. همونطور که میدونید آقای نیکزاد نجومی از نقاشانی هستن که همیشه یه فضای جدی رو تو کارشون دنبال کردن، چه در دوره دانشجوییشون که در دانشگاه تهران بودن و چه بعد از اون، چه خیلی که در ارتباط با مانویت و نقاشی دوره مانوی در ایران دنبال کرده بودن، فضای فوق‌العاده خاصی رو دنبال کردن، چه فضاهایی که بعداً در نیویورک ادامه دادن. اخیراً مدتی که رو بودن به نقاشی فیگوراتیوی که فضای انتقادآمیزی رو به همراه داره، که به جرات میتونم بگم این ذهنیت شروع شده ای از شخصیشون نیست و در مکتب نیویورک این فضا قائل هست. به نیکزاد نجومی مثل همیشه با ذوق و فضای شخصی خودشون در واقع اون کار رو دنبال میکنن. شاید ذهنهایی که کمی خام باشن یه ارتباطی رو با کاریکاتور در آثار ایشون ببینن، اما حقیقت امر اینطوری نیست. آنچه مسلم است و من به عنوان یک نقاش ایرانی میتونم اینو عنوان بکنم اینه که آقای نیکزاد نجومی الان در ایران به عنوان یک لژیونر قابل تحلیل هستند. به هر جهت به نقاشان بسیار جدی این مملکت باعث افتخارمونه.
نیکزاد نجومی که فضای کارهایش کاملا با فضای نقاشی و طراحی معاصر ایران متفاوت است، هم دوره هنرمندانی چون مرتضی ممیز، فرشید مصقالی و عباس کیارستمی بوده و نقاشی را نزد استادانی چون حمیدی و محسن وزیری مقدم آموخته است. شب فرانس سوبل نویسنده داستان‌سرا و شاعر سرشناس اتریشی با حضور خود این نویسنده و سفیر اتریش هفته پیش در خانه هنرمندان ایران برپا شد. در این شب فرانس سوبل دو داستان کوتاه خود را برای حاضران خواند که همزمان توسط دکتر سعید فیروزآبادی به فارسی ترجمه شد. فرانس سوبل همچنین در ادامه این شب مقاله‌ای را با عنوان چرا می نویسم خواند که توسط کامران جمالی ترجمه شد. دکتر سعید فیروزآبادی در گفتگویی با رادیو فردا درباره فرانس سوبل گفت:
فرانس سوبل به اعتقاد خیلی از منتقدان ادبی اتریش یکی از نویسندگان نسل جوان و نسل جدیدی که در آلمان و اتریش به خصوص خواهان زیادی داره آثارشون. تلش هم اینه که به قالب‌های گوناگون ادبی آثار زیادی رو نوشته. یعنی هیچ حد و مرز مشخصی برای آثارش نداره. شعر میگه، نمایشنامه مینویسه، رمان مینویسه و آثار مختلفی رو منتشر. همونجوری که گفتم مرزی بین شعر و نثر نمیشناسه. گاهی در کاراش هم یک گونه از شعرگونگی رو میشه دید. که مهمه در آثارش به خصوص طنزه، یه طنز تلخ و گزنده است که به نوعی شاید بشه اسمش گروتسک گذاشت، که در این حال یک حالت در واقع تبسم گونه هم بر لب خواننده میاره. جایزه ادبی بسیاری هم دریافت.
ناصر عبداللهی خواننده موسیقی پاپ که در سوم آذر ماه به دلایل نامعلومی دچار حادثه شد و به اغما فرو رفت، هفته پیش در سن 36 سالگی درگذشت. این خواننده محبوب دهم دی ماه 1349 در بندرعباس متولد شد و از اواسط دهه 70 وارد عرصه موسیقی پاپ شد و با ترانه ناصریا به شهرت رسید.
حماک بر دیدی ناصریا انور خوش شمیدم.
از آلبوم های منتشر شده او میتوان با آلبوم های دوستت دارم، بوی شرجی، عشق از و هوای هوا اشاره کرد.
پنج دری، دریچه‌ای به دنیای فرهنگ و هنر ایران.
مرور کیانوش فرید بود بر رویدادهای فرهنگی هفته. ساعت 19:26 است به وقت تهران و با نزدیک شدن به دقایق پایانی این مجله شامگاهی، فریبرز غریب در صفحه پایانی از آخرین های دنیای ورزش برای ما میگوید.
دنیای ورزش.
پس از انجام قرعه کشی مسابقات فوتبال جام ملت‌های آسیا و همچنین لیگ قهرمانان باشگاه‌های این قاره در مالزی، مراسم قرعه کشی مسابقات جوانان و نوجوانان هم در مقر کنفدراسیون فوتبال آسیا در کوالالامپور برگزار شد. در رقابت‌های جوانان که با شرکت 42 تیم در 7 گروه 6 تیمی انجام می‌شود، تیم ایران در گروه دوم مقدماتی با تیم‌های هندوستان، بحرین، عمان، لبنان و پاکستان هم گروه شد. تیم جوانان ایران در دوره قبلی این بازی‌ها که مرحله نهایی آن در هندوستان برگزار شد، موفق به صعود به دور پایانی نشد. در بازی‌های نوجوانان نیز تیم ایران در گروه B در کنار تیم‌های نپال، اردن، کویت، بحرین و افغانستان قرار گرفت. تیم فوتبال نوجوانان ایران در دوره قبلی این مسابقات در مرحله 1/4 نهایی در ضربات پنالتی مغلوب تیم ژاپن شد و از دور مسابقات کنار رفت. در اروپا و در لیگ‌های معتبر فوتبال این قاره، رقابت‌های لالیگای اسپانیا و بوندسلیگای آلمان در تعطیلات زمستانی به سر می‌برند، اما امروز بازی‌های لیگ برتر انگلیس، سری آ ایتالیا و لو شامپیونای فرانسه ادامه دارد. هفته 19 لیگ برتر انگلیس امروز از ساعتی پیش آغاز شده که طی چند بازی مهم منچستر یونایتد صدرنشین جدول با آستون ویلا، آرسنال با بلکبرن و لیورپول با واتفورد به طور همزمان به دیدار یکدیگر رفتند. و از ساعتی دیگر در آخرین بازی چلسی تیم دوم جدول در خانه ویگان اتلتیک به دیدار این تیم خواهد رفت. در جدول لیگ برتر جزیره تیم منچستر یونایتد با 44 و چلسی با 42 امتیاز در مکانهای اول و دوم قرار دارند. در ایتالیا و از هفته 18 بازی‌های سری آ امروز 10 بازی به طور همزمان در دستور کار بود که طی چند دیدار مهم اینتر میلان تیم اول جدول در جوزپه میاتسا به دیدار آتلانتا برگامو رفته و آسروم تیم دوم با کالیاری در حال نبرد است. در جدول رده‌بندی سری آ و قبل از بازی‌های امشب، اینتر با کسب 45 امتیاز اول است و آسروم با 38 امتیاز در مکان دوم. و هفته 19 لو شامپیونای فرانسه دیشب با انجام یک دیدار آغاز شد که طی آن تیم المپیک مارسی با نتیجه 2-1 بر میهمانش سنت اتین غلبه کرد. 9 بازی باقی مانده از هفته 19 امشب در برنامه قرار دارد که طی یک مسابقه مهم لیون صدرنشین جدول مسابقات در ورزشگاه خانگیش پذیرای موناکو خواهد بود. در جدول لو شامپیونا تیم المپیک لیون با اندوخته 49 امتیازی بدون رقیب نزدیک صدرنشین است. فریبرز حریب، رادیو فردا.
دنیای ورزش دوستان نقطه پایانی این مجله خبری بود. پیش از پایان این بخش مروری خواهیم داشت بر چند سرخط مهم خبری. قطعنامه برنامه هسته‌ای ایران به رأی شورای امنیت گذاشته می شود. آمریکا می گوید یکی از فرماندهان اصلی طالبان را کشته است و دادستان ترکمنستان دستور بازداشت رئیس مجلس را صادر کرد. یادآوری می کنم که برای اطلاعات بیشتر از خبرها و گزارش های رادیو فردا می توانید به وبسایت ما به آدرس radiofarda.com مراجعه کنید. در اینجا به پایان این بخش خبری می رسیم.